خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
سلام شنونده های گرامی برنامه راه راستی، خوشحال هستیم که از طریق سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما دوستان قرار داریم. آرزو می بریم که مطالب و موضوعات برنامه این نوبت ما طرف توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. بیایید که باز هم درس این نوبت خیش را به نام خداوند بخشاینده و مهربان که همه ما را دوست دارد و محبت می کند آغاز کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دوست گرامی، در درس گذشته ما دیدیم که چگونه اسرائیلی ها از خدایی که ایشان را از بردگی مصری ها نجات داده بود روگردان شدند. زمانی که موسی در کوه سینا کلام خداوند را دریافت می کرد، قوم اسرائیل از طلا بت را به شکل گوساله‌ای ساختند تا آن را عبادت کنند. اما در این درس ما داستان دلپذیر را مطالعه خواهیم نمود. ما شما باید به این داستان با بسیار دقت گوش فرا دهیم، چون یک موضوع خیلی اساسی می باشد. در این داستان خواهیم دید که چگونه خداوند برای موسی و قوم اسرائیل فرمود تا خیمه مخصوص برای او بسازند، تا در این خیمه خداوند برای ایشان یاد بدهد که چگونه با او نزدیک شوند، با او ملاقات کنند و او را عبادت نمایند. باید گفت که درس این نوبت ما نیز به نام خیمه عبادت یاد می شود. در کتاب تورات بخش خروج فصل 24 کلام مقدس می فرماید:
موسی از کوه سینا بالا رفت و ابر کوه را در خود فرو برد و حضور پرجلال خداوند بر آن قرار گرفت. شش روز ابر کوه را همچنان فرا گرفته بود. حضور پرجلال خداوند بر فراز کوه بر مردمی که در پایین کوه بودند چون شعله های فروزان آتش به نظر می رسید. موسی به بالای کوه رفت و آن ابر او را پوشانید و او 40 شبانه روز در کوه ماند. خداوند به موسی فرمود: به بنی اسرائیل بگو که هدایا به حضور من بیاورند. از کسانی هدیه قبول کن که با میل و رغبت می آورند. هدایا باید از این نوع باشند: طلا، نقره و مفرغ، نخهای آبی، ارغوانی و قرمز، کتان لطیف، پشم بز، پوست خز، چوب اقاقیا، روغن زیتون برای چراغها و مواد خوشبو برای تهیه روغن مسح، بخور خوشبو، سنگ جزا و سنگهای قیمتی دیگر برای ایفود و سینه‌بند کاهن. بنی اسرائیل باید خیمه مقدسی برایم بسازد تا در میان ایشان ساکن شوم. این خیمه و تمام لوازم آن را عیناً مطابق طرحی که به تو نشان می‌دهم بساز.
شنونده عزیز، آیا شنیدید که خداوند برای حضرت موسی چی گفت؟ او یک گپ خیلی حیرت آور و شگفت انگیز را برای موسی گفت. خداوند می‌خواست تا در میان قوم اسرائیل ساکن گردد، در میان قومی که بارها و بارها علیه او گناه ورزیده بودند. چرا خداوند، خدای عظیم که مقدس و پاک است، می‌خواست در میان یک قوم گناهکار ساکن گردد؟ چرا خداوند که کاملا روح می‌باشد و به هیچ چیز ضرورت ندارد، خواستار گپ زدن با فرزندان آدم بود که از او روگردان شده بودند؟ طور که قبلا ما ملاحظه نمودیم، خداوند انسان را به شکل خود آفریده است. چون خداوند خواستار رفاقت و دوستی با انسان بود، گناه انسان باعث خرابی این رفاقت شد. اما خداوند راه راستی دیگری را ایجاد نمود تا به این وسیله انسانها بتوانند دوباره به طرف او برگردند. این به خاطر هدف ابدی و مهربانی عظیم خداوند برای گناهکاران بود که او در نظر گرفت تا حضور پرجلال خود را در میان قوم اسرائیل ساکن نماید. به وسیله خیمه مخصوص عبادت و شریعت خاص، خداوند می خواست این را برای نسل آدم نشان بدهد که چطور می توانند به او نزدیک شوند. طوری که ما قبلا یاد گرفتیم، چون خداوند مقدس است، گناهکاران به هیچ وجه نمی توانند با او دوستی و رفاقت داشته باشند. به این منظور، خداوند برای اسرائیلی ها حکم نمود تا خیمه مخصوصی که ارزش پاکی و جلال او را داشته باشد برایش بسازند تا در میان ایشان ساکن شود. همچنان خداوند می خواست به وسیله همین خیمه مخصوص برای نسلهای آینده درسهای در مورد خودش و در مورد نجات دهندهی که در نظر داشت به جهان بفرستد یاد بدهد. پیش از بررسی در مورد خیمه مخصوصی که اسرائیلی ها قرار بود برای خداوند بسازند، لازم است این را بدانیم که خداوند از آنها نخواست که برای او خیمه بسازند تا در آن زندگی کند و یا یک خانه داشته باشد جهت سرپناه. نه، خداوند متعال که آفریننده تمام جهان می باشد، در خانه هایی که ساخته دست انسان هاست زندگی نمی کند. خداوند در نوشته های پیامبران می فرماید:
آسمان تخت سلطنت من است و زمین فرش زیر پای من. پس چی خانه می خواهید برای من بسازید تا در آن ساکن شوم؟ خدای متعال در خانه های ساخته دست بشر ساکن نمی شود. استراحتگاه من کجاست؟ آیا دست خود من جمعی این چیزها را نساخته است؟
پس چرا خداوند برای اسرائیلی ها حکم نمود که خیمه بسازند تا روح و جلال او آنجا ساکن گردد؟ طور که ما قبلا خواندیم، خداوند می خواست برای اسرائیلی ها و تمام نسل آدم نشان بدهد که چقدر خواستار رفاقت و دوستی با آنها می باشد. همچنین خداوند می خواست تصویری از راهی را در برابر آنها قرار بدهد تا از آن طریق گناهان مردم بخشیده شده و این حق را به دست بیاورند که با خداوند برای همیشه زندگی نمایند. بنان خداوند برای موسی و قوم اسرائیل فرمود که برای او خیمه بسازند تا در میان ایشان ساکن شود. اما آن خیمه عبادت هم نباید مانند خیمه های معمولی می بود. در حقیقت 50 فصل از کتاب مقدس حاوی مطالب در مورد چگونگی ساختن خیمه عبادت می باشد که این فصول طولانی بوده و وقت درس ما این فرصت را نمی دهد که همه آنها را مطالعه نماییم و ما فقط در اینجا چکیده و خلاصه از این درس ها را برای شما تقدیم می داریم. خب شنونده گرامی، اولین چیزی که باید در مورد خیمه عبادت بدانید این است که خداوند برای موسی فرمود که این خیمه باید دارای دو اتاق باشد. خیمه عبادت یک خیمه بود، اما یک پرده نهایت زیبا و ضخیم در بین آن قرار داشت که این خیمه را به دو حصه تقسیم می نبود. اتاق اول به نام اتاق قدس یعنی مقدس یاد می شد و به استثنای رهبران و یا کاهنان روحانی، هیچ کس اجازه این را نداشت تا به آن داخل شود. رهبران روحانی اشخاص از نسل هارون بودند که خداوند آنها را برای ذبح نمودن حیوانات قربانی که گناه را می پوشاند انتخاب نموده بود. در آن اتاق سه چیز وجود داشت: یک میز طلایی که بخور را روی آن می سوختاندند، یک چراغ تیلی و یک میز دیگر که نان مخصوص را که هنگام عبادت برای خداوند پیشکش می کردند می گذاشتند. دومین اتاق خیمه به نام قدس الاقداس یاد می شد، یعنی جایی که بسیار مقدس است. این اتاق به خاطر مقدسترین جای نامیده می شد که خداوند در نظر داشت بعد از آن که کار خیمه خلاص شود آنجا را با جلال و عظمت خود پر نماید. قدس الاقداس سمبول یا تصویر از بهشت بود. در نتیجه آن اتاق صرفاً به خداوند تعلق داشت. به همین دلیل خداوند برای موسی فرموده بود که اگر هر کس داخل دومین اتاق یا قدس الاقداس شود خواهد مرد. هیچ کس اجازه دخول به قدس الاقداس را نداشت بجز عالی‌ترین رهبر مذهبی یعنی کائن اعظم، و او هم صرف سالی یک بار. علاوه بر آن، همان طور که خداوند فرموده بود، رهبر مذهبی باید با خون قربانی یک حیوان قربانی برای کفاره گناهان خود و کفاره گناهان مردم داخل مقدس‌ترین اتاق یا قدس الاقداس می شد. خداوند برای موسی فرمود تا در داخل دومین اتاق، یعنی در داخل اتاق قدس الاقداس، از چوب اقاقیا یک صندوق ساخته و روی آن را با طلای خالص بپوشاند. آن صندوق به نام صندوق عهد یاد می شد. در داخل این صندوق دو لوحه سنگی که احکام دگانه روی آن حک شده بود باید نگهداری می شد. در بالای صندوق سرپوش از طلا قرار داشت که سالانه یک بار رهبر مذهبی خون حیوان قربانی را به خاطر کفاره گناهان مردم اسرائیل روی آن می پاشید تا خداوند گناهان ایشان را ببخشاید. به همین دلیل خداوند نام این سرپوش را تخت رحمت گذاشت. بعدن خداوند برای موسی نشان داد که چگونه یک پرده بلند که دور و دور خیمه عبادت را پوشانیده بتواند تهیه نماید. آن دیوار، یعنی دیوار بیرونی خیمه عبادت، باید از پرده سفید می بود. پرده که دور و دور خیمه عبادت را می پوشانید، باید شامل یک دروازه نیز می بود. بنابراین هر کسی که می‌خواست داخل محوطه خیمه شود باید فقط از یک راه، یعنی از راه دروازه باید داخل می‌شد. خداوند برای موسی و قوم اسرائیل فرمود تا در مقابل دروازه داخلی محوطه قربانگاه از برنج برای او بسازند. اگر کسی می‌خواست از دروازه محوطه خیمه عبادت بگذرد باید اول از قربانگاه می‌گذشت. به این وسیله خداوند می خواست به اسرائیلی ها و تمام نوع بشر طریقه نزدیک شدن با خود را بیاموزاند. چگونه اسرائیلی ها می توانستند به خداوند نزدیک شوند؟ صرف از طریق خون حیوان قربانی. هر کسی که می خواست داخل محوطه خیمه عبادت شود باید همراه با حیوان قربانی برای کفاره گناهان خود داخل می شد. خداوند برای اسرائیلی ها این درس را یاد می داد که هیچ کسی نمی تواند با او نزدیک گردد مگر به اساس قربانی نمودن یک حیوان بیگناه. به اساس همین امر خداوند برای موسی فرمود:
زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را برای قربانگاه بپاشید. خون است که برای جان کفاره می کند.
بنان هر کسی که می خواست خداوند را عبادت نماید باید اولتر از همه حیوان به عیب را برای کفاره گناهان خود قربانی می کرد. شخص عابد باید یک گاو، گوسفند و یا پرنده را برای قربانی به محوطه بیرونی خیمه عبادت به همراه می آورد. شخص عبادت کننده مکلف بود تا در مقابل قربانگاه ایستاده شده و دست خود را بالای سر حیوان بگذارد و در برابر خداوند اقرار کند که او یک گناهکار بوده و مستحق سزای مرگ می باشد. و بعد از آن حیوان را که برای قربانی آورده بود ذبح می کردند. بعدن کاهن، یعنی رهبر مذهبی، خون حیوان قربانی را بالای قربانگاه و چهار طرف قربانگاه روی زمین پاشیده و به تعقیب آن حیوان را در روی قربانگاه می سوختاند. به این طریقه خداوند می توانست گناه شخص مقصر را ببخشاید، چون حیوان معصوم و بیگناه به عوض شخص گناهکار قربانی شده بود. اسرائیلی ها مجبور بودند تا به شکل تکرار همساله این نوع قربانی را انجام بدهند. قربانی حیوان نمی توانست تا آخر خداوند را راضی نگه دارد. آن قربانی ها فقط تصویر موقتی از نجات دهنده بود که قرار بود آمده و به جای گناهکاران خود را قربانی می کرد تا به این وسیله خداوند برای همیش از سر گناهان فرزندان آدم می‌گذشت. برای بعد تصویر کشیدن این که نجات دهنده برای گناهکاران چی انجام خواهد داد، خداوند در یک سال یک روز را معین نمود تا در آن روز کاهن بزرگ در دومین اتاق خیمه عبادت، یعنی قدس الاقداس، داخل شود. آن روز به نام روز کفاره یاد می شد. در آن یک روز فقط کاهن اعظم عقد داخل شدن به قدس الاقداس و پاشتن خون قربانی را بروی صندوق عهد داشت و بس. کاهن اجگاهی نمی توانست بدون آوردن خون یک حیوان بیگناه داخل قدس الاقداس گردد. خونی که کاهن آن را باید وقف گناهان خود و گناهان قوم می کرد. به این طریق خداوند آمدن نجات دهنده را به تصویر می کشید که آمده و خون خود را به خاطر گناهکاران خواهد ریخت تا خداوند آنها را بیامرزد و ایشان را در حضور خود تا ابد قبول نمایند. بله شنونده گرامی، درس این نوبت ما نهایت عمیق و حیرت انگیز می باشد. بسیاری چیزهای دیگر نیز است که می توان در مورد آن گپ زد. به هر حال قبل از این که با شما خداحافظی نماییم، چیزی دیگر نیز است که شما باید آن را در مورد خیمه عبادت بدانید. در آخرین فصل کتاب خروج کلام خداوند می فرماید:
به این ترتیب بنی اسرائیل تمام دستورات خداوند را که برای ساختن خیمه به موسی داده بود به کار بستند. موسی تمام کارهای انجام شده را ملاحظه کرد و به خاطر آن قوم را برکت داد. چون همه چیز مطابق دستور ساخته شده بود، آنگاه ابر خیمه عبادت را پوشاند و حضور پرجلال خداوند آن را پر ساخت، به طوری که موسی نتوانست وارد خیمه شود.
آیا دیدید که چی واقع شد؟ بعد از آن که کار ساختمان خیمه عبادت انجام یافت، حضور پرجلال خداوند به خیمه نزول کرد و قدس الاقداس را پر ساخت. در آن لحظه نور جلال خداوند به هر طرف پرتو افشانی می کرد و حتی نور و شعای آفتاب در مقابل آن خیره معلوم شد. چیزی را که باید از این درس بیاد داشته باشیم این است که در تمام این مدت خداوند برکت بزرگتر را به تصویر می کشید. تصویر این برکت قرار بود زمان به حقیقت مبدل شود که نجات دهنده جهان از آسمان آمده و در میان فرزندان آدم ساکن شود. نجات دهنده به خودی خود خیمه عبادت می باشد که خداوند برای ما داده تا برای همیش با او رابطه نزدیک داشته باشیم، طوری که در انجیل مقدس آمده است:
در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. پس کلام جسم گشته به شکل انسان در میان ما جای گرفت و ما جلال او را دیدیم. این است آن برای خدا که گناه جهان را بر می دارد.
بله، نجات دهنده کسی است که تمامی نشانه ها و تصاویری را که توسط خیمه عبادت و حیوان قربانی که از طرف خداوند ارائه شده بود به حقیقت مبدل نمود. چون نجات دهنده نه صرف در این جهان آمده و در میان ما زندگی کرد، بلکه او خون خود را نیز مانند یک قربانی کامل به خاطر گناهانمان ریخت و خود را در راه ما قربان کرد تا باشد که ما از یک رابطه نزدیک با خداوند تا ابد برخوردار باشیم. آیا فهمیدن چیزی که در این درس مطالعه نمودیم مشکل به نظر می رسد؟ اما بیایید این را به خاطر داشته باشیم که گاهی در کلام خداوند الفاظی وجود دارد که فهمیدن آن مشکل می باشد. اما این امر دلیل بر غیر حقیقی بودن کلام خدا شده نمی داند. باشد که ما هرگز فراموش نکنیم که خداوند گفته است:
فکرهای من فکرهای شما نیست، راههای من هم راههای شما نیست. با همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راههای من نیز از راههای شما و فکرهای من نیز از فکرهای شما بلندتر و برتر است.
شنونده عزیز، از اینکه تا پایان درس با ما بودید و ما را همراهی نمودید یک جهان تشکر. حال شما دوستان را با خواندن آیه از کلام مقدس به خداوند مهربان که همه ما را دوست دارد می سپاریم.
دولتمندی خدا چقدر عظیم و حکمت و معرفت او چقدر عمیق است. هدفهای او غیر قابل درک و راههای او غیر قابل فهمند. زیرا کیست که افکار خدا را درک نموده و یا کیست که مشاور او بوده است؟ کی چیزی به خدا تقدیم کرده است تا آن را از او پس بگیرد؟ زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همه چیز خداست و او تا ابد جلال باد. آمین.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
نام ما استیفن مسعود است. ما از پاکستان هستم. در اول نام ما استیفن مسعود نبود، اما حوادث سرم آمد که دیگه من نمیتونستم به نام خانوادگی خود یاد شوم. ما مجبور شدم که برای خود نام دیگه انتخاب کنم. شما چی فکر میکنین؟ آیا تا حال شنیدین که کسی نام خود از دست داده باشه؟ من 7 ساله بودم، والدینم مرا مثل بچهای دیگه به مسجد روان کردن که تعلیم دینی یاد بگیرم. من برای حفظ کردن سوره ها استعداد خوب داشتم. سوره های زیاد حفظ کردم و مثل توتی بدون ای که معنایشان را بفهمم میخواندم. وقتی که من جوان بودم مشکلات زیاد داشتم. یکی از بزرگترین مشکلات ما ای بود که مسلمانان ما را که به فرقه احمدیت تعلق داشتیم به حیث مسلمان قبول نمیکردند و ما را قادیانی میگفتند. همراه ما عیناً مثل کسایی که مسلمان نیستند برخورد میکردند. ما از خود سوال میکردم، در حالی که ما به عین کتاب و شریعت عقیده داریم، چرا دیگران ما را به حیث مسلمان قبول نمیکنند؟ ما وقتی که مذهب اهل سنت با طریقه احمدی خود مقایسه کردم، این سوال برم به وجود آمد که چرا خدا سالها این راز مخفی نگاه کرده بود که بسانا به مؤسس عقیده احمدیه مرزا غلام احمد آشکار کرد. شما خوب میفهمین که اکثر مسلمانان به این عقیده هستند که عیسی زنده به آسمان فرستاده شد و بر روی صلیب جان نداد. حتی عقیده را دارن که مسیح مصلوب شده باشه. اما عقیده احمدی ما میگه که عیسی مسیح مصلوب شد، اما بر روی صلیب نمرد، بلکه بعدها در جلیل فلسطین به مرگ طبیعی خود وفات یافت. مرزا غلام احمد مؤسس طریقه احمدیه 10 سال بعد از این ادعای خود کتاب نوشته کده گفت که عیسی به شکل معجزه آسا از مرگ نجات یافت و به هندوستان سفر کرد و به عمر 120 یا 125 سالگی وفات یافت. وقتی که من این مطالب مطالعه کردم با خود گفتم اگر مرزا غلام احمد انتخاب شده خدا و نبی او باشه، او چطور میتونه سخنان متضاد بگوید؟ در مورد عیسی مسیح یک دفعه گفته بود که او در جلیل فلسطین وفات یافت و 10 سال بعد میگه که او در هندوستان وفات یافته. من 18 ساله بودم که طریقه احمدیه را ترک کردم و سنی شدم. با یک خانواده سنی مذهب آشنایی پیدا کردم. اونا مرا به یکی از علمای دینی معرفی کردن که به من تعلیم بده. اگرچه زیاد تعلیم گرفتم، اما یک سوال اساسی در مورد آینده خود داشتم. می فهمیدم که زندگی دنیا امروز است و سبانی. می گفتم پس از مرگ سرم چی خواهد آمد؟ من از درسهای خود یاد گرفتم که هر کس بعد از مردن مورد قضاوت قرار می گیره. ای بر ما و مثل ما بسیار کسا بزرگترین و رنجاورترین سوال بود که بعد از مرگ سر ما چی خواهد آمد. به خاطر که هیچ کس به زحمت و اعمال دینی خود اعتماد نداشت که توسط او بتانه رضایت خدا را حاصل کنه. خلاصه هم ما و هم دیگرا هیچ اطمینان نداشتیم که از آتش ابدی خدا نجات بتیم. ما طریقه اهل سنت را که نو قبول کرده بودم خوب مطالعه کردم. به این نتیجه رسیدم که دیگه هم هیچ امید نجات وجود نداره و سوال نجات هنوز هم در ذهنم وجود داشت. در این وقت بود که خدا کمک کرد که انجیل بخوانم. وقتی که انجیل مطالعه کردم، جواب سوال خدا 10 فرموده های عیسی مسیح یافتم. درک کردم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مصلوب شده. اگر هر کس به او ایمان بیاره از جزای گناه نجات پیدا میکنه. عیسی مسیح خودش فرموده او یگانه راه به سوی خداست. اگرچه قبول کردن عیسی مسیح به حیث خداوند و نجات دهنده برام مشکل بود، اما وقتی که 22 ساله بودم پیروی عیسی مسیح شدم. برای ما ایمان و پیروی از عیسی مسیح مثل این نبود که با دسته‌های گل از ما استقبال کنند. در ابتدا قوم خودم مرا از بین خود راندن. پسانتر حتی مسیحیایی که به نام خود مسیحی میگفتند به ما آزار رساندند. ما بر روی زمین به خاک افتاده به خداوند خود عیسی مسیح بارها دعا کردم. بالاخره یک روز جواب دعای خود در انجیل یافتم که میفرماید این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. ما به شکوه و شکایت کردن از دیگران و پدر و مادر خود پایان بخشیدم. ما یگانه عضو خانواده بودم که پیروی عیسی مسیح شده بودم. ما والدین خود دوست داشتم و به اونا محبت میکردم. ما خانواده خود که بسیار بزرگ هم بود بسیار دوست داشتم. ما همه اونا را دوست داشتم. والدینم به ما گفت درست است مسیحی باش، اما به هیچ کس نگو که تو مسیحی شدی. ما برش گفتم این برای من ناممکن است. اگر شخصی از ما سوال کنه، ما حتما میگویم که از عیسی مسیح پیروی میکنم. شما هم دوستای عزیز خوب میفهمین، برای اکثر خانواده ها وقتی که یک عضو خانواده پیروی عیسی مسیح میشه، نه تنها به خاطر مذهب و دین با او مخالفت میکنن، بلکه ای موضوع آبرو و عزت اونا هم است. بزرگترین مشکل و سوال ایست که اگر مسیحی شوی مردم چه خواهد گفتن؟ والدین ما مثل اکثر مردم دینشان تمام بخش های زندگی اونا را به شمول سیاست، اجتماع و فرهنگشان در بر می گرفت. اما از لحاظ اخلاقی افتخار و عزتی که در طول سالها در اجتماع حاصل کرده بودن با پیروی کردن ما از عیسی مسیح به زمین می خورد. خوب بایدم است وقتی که پدرم از ایمان ما به عیسی مسیح اطلاع یافت، مرا به اتاق خود خواست. با قهر و غضب به ما گفت مردم چه خواهد گفتن؟ حال خوب شد که یک شاخی دیگه یعنی مسیحی در نسب خانوادی ما پیدا شد. اگر دزد یا قاتل و رهزن می شدی، برای ما اینقدر شرم‌آور نبود که تو با مسیحی شدن این شرم و آبرو ریزی را بر ما کمایی کردی. دوستای عزیز، از لحاظ توبیخ کردن جسمی فرقه احمدیه با فرقه های دیگه تا حدی فرق داره. فرقه احمدیه مخالف توبیخ جسمی است، اما با وجود او هم پدرم در مقابل ما از توبیخ بدنی هم استفاده کرد، اما او هیچ نتیجه حاصل کرده نتانست. بالاخره او رسما مرا رها کرده از تمام حقوق خانوادگی محروم ساخت. پدرم اوراقی را سرم امضا کرد که مرا از نام خانوادگی محروم کرد. باید من هرگز نام خانوادگی خود در آینده استعمال نکنم. به این ترتیب من نام خانوادگی خود برای ابد از دست دادم. اما عیسی مسیح خداوند و نجات دهندیم همیشه با ما است. او مرا تشویق و تقویه می کند که برش خدمت کنم. کلام خدا می فرماید کی می تواند ما را از مسیح جدا بسازد؟ آیا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنان که نوشته شده است و خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود. با وجودی همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود. زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیش آمدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. آمین.
شنوندگان عزیز، خواهشمندیم لطفاً نظراتتان را درباره برنامه‌های صدای زندگی و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس: ساوند آف لایف، پست باکس 57000 لیمازول، سایپرس.